بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 سطر اول. لما ذکر العلل و فرق بین علل الماهیه و علل الوجود و کان هذا النمط مشتملا علی البحث عن علل الوجود اراد ان یشیر الی کیفیت تعلق علل الوجود التی هی الفاعل و القایه و سایر العلل. خواجه در شرح این متن به غرضی که مصنف در این متن داره اشاره میکنه. مطالب این متن از جدم دو تاست. یکی توضیحی است درباره علت فاعله و دیگری توضیحی است درباره علت قائیه. خواجه این دو تا بحث رو از هم جدا کرده و متن مربوط به علت فاعله رو اول آورده، جدا کرده و شرح داده و متن مربوط به علت قابله رو هم علت قائیه رو هم بعدن آورده و اونم جدا شرح کرده. الان قبل از اینکه وارد شرح این دو قسمت از متن بشه توضیح میده که مصنف در این فصل چه میخواهد بکند و چرا وارد این فصل شده. در این فصل میخواد از علت فاعلی بحث کنه و از علت قایی. این بحث روشنه، اما چرا وارد این بحث شده؟ می فرماید که چون غرض مصنف در این نمط این است که درباره خداوند بحث کنه که مبدأ همه موجودات و غایت همه موجوداته، یعنی علت فاعلی است برای همه و علت قایی است برای همه. در این نمط میخواد از خدا بحث کنه، یعنی میخواهد از علت فاعلی و علت قایی بحث کنه. چون بحثش در این نمط مربوط به علت فاعلی و علت قایی است، خواست در این فصل به عنوان مقدمه احکام علت فاعلی و احکام علت قایی رو بیان کنه تا وقتی وارد ذیل مقدمه شد ابهامی در مسئله وجود نداشته باشه. پس علت ورود در این بحث این بود که خاص مقدمه اون بحث اساسی نمط رو در این فصل ذکر کرده باشه و توضیح هم دادیم که ابتدا ایشون مقدمات رو میاره تا به ذیل مقدمه برسه. این چند تا فصل اولیه همه بحث در مقدمات هم. بعد از اینکه این فصول تمام شدن بحث ذیل مقدمه شروع میشه که بحث اثبات واجب و بحث اوصاف واجبه. بنابراین این فصل یکی از مقدماته که باید طرح بشه تا وقتی ما وارد ذیل مقدمه شدیم ابهامی در اون ذیل مقدمه برامون نباشه. در این فصل عرض کردم دو تا بحث مطرحه. یکی ارتباط، یعنی بحث در فاعل است و غایت، منتها درباره هر کدوم از این دو تا بحث مطرحه. درباره فاعل دو بحث مطرح میکنیم، درباره غایت هم دو بحث مطرح میکنیم. درباره فاعل میگیم این علت به سایر علل چه نوع ارتباطی دارد، یک بحث، و به علت قایه چه نوع ارتباط دارد، این بحث دوم. درباره غایت هم همینطور میگیم به سایر علل چه ارتباطی دارد، این یک بحث، و به علت فاعلی چه ارتباط دارد، این بحث دوم. به تعبیر جامع در هر دو این بحث رو داریم که نسبت به سایر علل چه رابطه‌ای دارند و در هر دو این بحث رو داریم که نسبت به یکدیگر چه رابطه‌ای دارند، یعنی فاعل و قاید نسبت به یکدیگر چه رابطه‌ای دارند. این توضیحی که داده شد روشن کرد که چرا مصنف وارد این فصل شد و مطالبی رو که در این فصل مطرحه مطرح کرد. بعد از اینکه این مقدمه فصل گفته شد وارد بحث در توضیح عبارات مصنف میشن که وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 15 هستیم، سطر اول. چون مصنف ذکر کرد علل رو، یعنی اقسام علل رو بیان کرد و فرق گذاشت، در فصل اسبق ذکر کرد علل رو و فرق در فصل سابق فرق گذاشت بین علل ماهیت و علل وجود و کان هازن نمت، این نمت هم مشتمل بود بر بحث از علل وجود. یعنی فاعل و غایت. چون چنین بود، هم قبلاً بحثی از علل کرده بود و فرق بین علت ماهیت و علت وجود گذاشته بود، هم بعداً درباره علل وجود میخواد استفاده کنه، هم بعداً از علل وجود میخواد استفاده کنه. چون چنین بود اراد ان یشیر الى کیفیت تعلق علل الوجود به سایر العلل، اراده کرد که دو مطلب رو بیان کنه: یک، چگونه تعلق دارن علل وجود به سایر العلل. این به سایر العلل مربوط به تعلقه، چگونه تعلق دارد علل وجود به سایر علل. بعد در این بین علتی هی الفاعل و القایه رو میاره تا علل وجود بیان بشه. علل وجودی که فاعل و قایتن به سایر علل، یعنی علت سوری و مادی، چه ارتباطی دارن. این بحث اول. بحث دوم، و کیفیت تعلق احداهما بالاخرى، از بین همین علل وجود که یکی علت فاعلی است که علت قایی، هر یک به دیگری چه رابطه‌ای دارد. علت فاعلی با علت قایی نسبت به علت قایی چه رابطه و چه نقشی داره، و به عکس هم علت قایی نسبت به علت فاعلی چه نقشی داره. اینا بحثایی است که ما باید در این فصل مطرح کنیم. توجه کردید که وضع علت فاعلی با سایر علل روشن شد در متنی که دیروز خوندیم. گفتیم علت فاعلی در بعضی از معالی صورت رو افاده میکنه، در بعضی معالی هم صورت هم ماده رو افاده میکنه، و در همه معالی ترکیب رو ایجاد میکنه. یادتون هست این مطلبی بود که ما دیروز گفتیم. پس رابطه علت فاعلی با ماده صورت معلوم شد که در بعضی معلول ها فاعل با ماده رابطه نداره، فقط با صورت رابطه داره. در بعضی معلول ها فاعل با هر دو رابطه داره، ولی در هر دو نوع معلول با ترکیبشون رابطه داره. فاعل با ترکیب ماده و صورت در همه جا رابطه داره. با خود ماده در بعضی معالی رابطه داره، در بعضی معالی رابطه نداره. پس اینطور شد، فاعل همیشه با صورت رابطه داره، همیشه با ترکیب صورت و ماده رابطه داره، اما با ماده تنها در بعضی معالی رابطه داره، در بعضی معالی رابطه نداره. این خلاصه بحثی بود که دیروز مطرح کردیم. و رابطه علت با سایر علل، یعنی با علت مادی و علت سوری رو بیان می‌کرد. حالا رابطه فاعل با قایت چیست؟ اونو در بحث بعدی باید مطرح کنیم. الان رابطه فاعل با اون دوتا، یعنی علت سوری و علت مادی بیان شد. با علت قایی بعدن بیان میشه انشاءالله. خب حالا میخواییم شروع کنیم به توضیح این متنی که دیروز خوندیم. من عرض کردم که دو جور معلول داریم. یک قسم معلول، معلولیست که دارای ماده و صورت هست. یک قسم معلول، معلولیست که دارای ماده و صورت نیست. یعنی معالول ما بعضی هاشون مرکبن در خارج، بعضی ها در خارج بسیطن، مرکب نیستن. ما باید رابطه فاعل رو با هر دو ملاحظه کنیم. ولی ابن سینا معلولی رو مطرح کرده که در خارج مرکب از ماده و صورت هست. اون معلول رو که مرکب از ماده و صورت نیست اصلا طرح نکرده، چون لازم نداشته بحث کنه دربارش. شاید هنوز اون چنان معلولی رم اثبات نکرده که بخواد دربارش بحث کنه، چون اون معلول جز مجردات تو 96 ثابت میشن. هنوز اینجا ثابت نشدن، ولی مادیات ثابتن، احتیاج به اثبات ندارن، ما باشون برخورد داریم. پس میتونه معلولی رو که مادیه مطرح کنه، ولی معلول مجرد رو فعلا دربارش سکوت کنه. هم مورد حاجتش نبوده، هم عرض کردم هنوز در مجردات بحثی نداشته، اثباتی نکرده تا بخواد از رابطه فاعل با مجردات رو بیان کنه. به این دو جهت بحث مجردات رو مطرح نکرده، بحث رو منعطف کرده به مادیات. پس حالا دو مرتبه عرض کنم، معالیل به دو قسم تقسیم میشن. یک قسم معالیلی هستن که ماده و صورت ندارن، یک قسم معالیلی هستن که ماده و صورت دارن. اون بله دیگه از می کنم ماده و صورت ندارن. وقتی میگم ماده و صورت ندارن منظورم همونه دیگه. بله دیگه، یعنی صورتی هم که مجردات دارن غیر از صورتی که مادیات دارن. صورتی هم که مادیات دارن حلول در ماده میکنه، صورت مجردات صورت خالصه. صورتی که در مجردات میگی یعنی فعلیت، اما صورتی که در مادیات میگیم یعنی حالی که ماده رو فعلی میکند و خودش فعلیست. خب اون معلولی که ماده و صورت در خارج دارد فقط یک قسمه و اون عبارت هست از جواهر مادیه. جواهر مادیه هم جوهر باشند هم مادی باشند، مجرد نباشند. اینا مرکبند من المادت و صورت، همین یک قسم داریم که جواهر مادی هستند و در خارج مرکبند از ماده و صورت. ولی اونی که ماده و صورت در خارج نداره دو قسمه، یک قسم نیست، دو قسمه. یکی اعراضه، یکی جواهر مجرد است. هر دو این چنینن که در خارج خالی از ماده و صورتن. اعراض ماده و صورت خارجی ندارن، اگرچه جنس و فصل ذهنی براشون درست میکنیم ولی ماده و صورت خارجی ندارن، در خارج بسیطند. مجردات هم همینطورن، در خارج بسیطند. هر دو مشترکن در این که ماده و صورت ندارن، ولی بینشون فرق هست. فرق اینه که عرض احتیاج دارد به موضوع خارجی تا به این موضوع تکیه کند، ولی مجردات یعنی جواهر مجرد احتیاج به موضوع و تکیگاه ندارند. این تفاوت بینشون است. پس اعراض ولو اینکه مرکب من المادت و صوره نیستند و از این جهت مادی به حساب نمیان، ولی حال فی الماده هستند و از این جهت مادی به حساب میان. چون موجود مادی دو قسمه، یکی مرکب من الماده و صوره، یکی حال فی الماده. هر دو رو میگیم مادی. اونی که مرکب من الماده و صوره باشه بهش میگیم مادی، مثل جواهر مادیه، مثل بدن انسان. بدن انسان مرکب من الماده و صوره است، حلول در ماده نکرده ولی مرکب من الماده و صورته، بهش میگیم موجود مادی. صورت هم که مرکب من الماده و صوره نیست بهش میگیم موجود مادی، چون حلول در ماده کرده. یا عرض رو میگیم موجود مادی، چون حلول در موضوع کرده. مادی بودن به دو حالت در به دو جور حاصل میشه، یکی به ترکب از ماده، یکی به حلول در ماده. اعراض ترکب از ماده ندارن، لذا از این جهت مادی به حساب نمیان، ولی حلول در ماده دارن، از این جهت مادی حساب میان. و در اینجا برای ما حلول در ماده مهم نیست، در اینجا برای ما ترکیب از ماده و صورت مهمه. چون اعراض آخر سر باید حلول در جوهر بکنه، ولو ابتدا ان حلول در عرض بکنه، ولی باید منتهی بشه به حلول در جوهر. یعنی ممکنه شما عرضی رو حال در عرض دیگه ببینید، ولی نمیتونید این حلول ادامه بدید که همیشه عرضی بر عرضی حلول کنه. بالاخره به یه جا باید برسید به جوهر متکیش کنید. مثلا کیفیت مختص به کمیات، مثل شکل. این شکل کیفیت مختص به کمیاته، عارض میشه بر سطح که سطح کمه، کم سطح عارض میشه بر جسم تعلیمی که جسم تعلیمی کمه، جسم تعلیمی عارض میشه بر جسم طبیعی که جوهره. این اعراض بر هم متکی میشن، ولی آخر سر باید به جوهر متکی بشن، ولی اگر متکی به جوهر نشن اشکال پیش میاد. پس همه جا جو اعراض متکی به جوهره، یا بی واسطه یا با واسطه، و الا تحقق عرض بدون موضوع میشه و عرض بدون موضوع وجود نداره. بله، پس اینطور شد که هم عرض مرکب من المادت و صوره نیست خارجن، هم موجود مجرد مرکب من الماده و صوره نیست. ولی فرقشون اینه که عرض اگر چه ترکبی از ماده نداره، ولی حلول در جوهر داره، حلول در ماده داره، برخلاف مجردات که حلول در ماده نداره. بنابراین از همین فرق استفاده میکنیم و این چنین بیان میکنیم مطلب رو که عرض محتاج است به دو چیز، یک فاعل، دو موضوع. در وجودش محتاج به دو چیزه، در ماهیتش نه، در ماهیتش محتاج به چیزی نیست، ولی در وجودش بله، ولی در وجودش متکی به دو چیزه، یکی فاعل که به او وجود عطا کند، یکی موضوع که این وجود رو بپذیرد. پس عرض در وجودش احتیاج به دو چیز داره، اما جواهر مجرده در وجودشون احتیاج به یک چیز دارن، احتیاج به فاعل تنها دارن، دیگه اونا احتیاج به موضوعی که قبولشون کنه ندارن. پس عرض رو نباید گفت به فاعل اکتفا میکنن، اصطلاحاً ما عرض رو نمیگیم به فاعل اکتفا میکنن، میگیم به فاعل و موضوع احتیاج دارن. جوهر مجرد رو میگیم به فاعل اکتفا میکنن، فقط در جواهر مجرده این تعبیر رو میاریم که به فاعل اکتفا میکنن. جواهر مادیه به فاعل اکتفا نمیکنن، فاعل میخوان، ماده و صورت میخوان، اعراض هم به فاعل اکتفا نمیکنن، فاعل میخوان، موضوع هم میخوان، فقط جواهر مجردن که به فاعل اکتفا میکنن. یعنی اگه فاعل باشه اونا موجود میشن بدون حالت انتظار، نه لازم است که ماده‌ای درست بشه، نه لازمه که صورتی درست بشه، نه لازمه که موضوعی به وجود بیاد، همین اندازه که فاعل حاصل شد اون فعل هم که موجود مجرده حاصل میشه. پس در جواهر مجرده ما قائلیم به این که به فاعل اکتفا میکنن، در اعراض قائل نیستیم، در جواهر مرکبه و مادی هم قائل نیستیم. خب این سه قسم موجود روشن شدن، موجودات امکانی سه قسم شدن، یکی اعراض که ماده و صورت خارجی ندارن، در خارج بسیطند ولی احتیاج به موضوع و فاعل هر دو دارن. دوم جواهر مجرده که اینا موضوع، ماده و صورت در خارج ندارن، بسیطند ولی احتیاج به موضوع ندارن، فقط احتیاج به فاعل دارن. سوم جواهر مرکبه یا مادیه که اینا هم احتیاج به فاعل دارن، هم احتیاج به ماده و صورت دارن. اون دو قسم اول رو ما در یک قسم مندرج کردیم، گفتیم موجودی که ماده و صورت در خارج ندارد، این شامل عرض و جواهر مجرده شد. پس دو قسم از این سه قسم رو ما داخل در یک قسم قرار دادیم، قسم دوم رو جدا کردیم. پس اقسام شدن دوتا، یکی اونی که در خارج ماده و صورت ندارد، دوم اونی که در خارج ماده و صورت دارد. قسم اول رو با هر دو شقی که داره ابن سینا حذف کرده و مورد بحث قرار نداده، فقط در قسم دوم بحث کرده، یعنی جوهری که ماده و صورت داره در اون قسم بحث کرده. و در اون قسم بحثی که دیروز مطرح کردیم مطرح کرده که فاعل نسبت به چنین معلولی که هم ماده و صورت دارد دو حالت داره، دو قسم داره. یک قسم فاعلی است که صورت رو افاضه میکند، ماده در اختیارش نیست. قسم دیگر فاعلی است که هم صورت و ماده رو با هم میده و مجموع رو در خارج ایجاد میکنه، و هر دو نوع علت فاعلی علت ترکیب هستند. اون علت فاعلی اول که صورت رو افاضه میکنه، صورت به ماده افاضه میشه و با ماده ترکیب میشه. اون علت فاعلی دوم هم که صورت و ماده رو با هم افاضه میکنه، این دوتا رو ترکیب شده تحلیل میده. اولی توجه کنید، اولی ماده ای رو که در اختیار داشته با صورتی مرکب میکنه و ترکیبی رو بعد از این که حاصل نبود حاصل میکنه، ترکیبی رو که حاصل نبود حاصل میکنه. دومی از اول ماده و صورت رو مرکباً و مجتمعاً صادر میکنه، هر دو عامل ترکیبند، منتها نحوه ترکیبشون هم فرق میکنه. هر دو صورت و ماده رو ترکیب میکنن، ولی اون فاعلی که از قسم اوله صورت و ماده‌ای که از هم جدا هستن به هم وصل میکنه، ولی این فاعلی که از قسم دومه از اول صورت و ماده رو با هم جعل میکنه، نه صورتی و ماده جدایی رو کنار هم جمع کنه. این کار اون فاعل اوله، فاعل دوم صورت و ماده رو کنار هم جمع نمیکنه. معنای جمع کردن اینه که مجتمعاً صادر میکنه، مجتمعاً خلق میکنه، نه اینکه علت جمع است، یعنی این دوتا رو کنار هم جمع میکنه. جمع حادث نیست، با حدوث خود این ماده و صورت اجتماع و جمع هم حاصل میشه. روشن باشه این فرق این دوتا، که من دیروز این فرق رو نگفته بودم. فائده از قسم اول صورت رو کنار ماده قرار میده و اجتماعی رو که حاصل نبود حاصل میکنه. فاعل قسم دوم از اول ماده و صورت رو مجتمعاً صادر میکنه، نه ماده و صورت رو جدا صادر کنه بعدن جمع کنه، ولی در هر دو حال صدق میکند که فاعل علت جمع هم هست، چه در صورت اول که جمع و جدا داره ایجاد میکنه، چه در صورت دوم که اجتماع رو همراه با صدور و ماده و صورت داره افاضه میکنه. در هر دو حال بالاخره علت اجتماع هست، یعنی علت علت اجتماعی. پس علت در همه معالیل همونطور که عرض کردم علت صورت هست، علت اجتماع هم هست، در بعض معالیل علت ماده هست، در بعضی معالیل علت ماده نیست. این تمام بحثی که در اینجا داریم. البته توجه دارید این بحثی که ما کردیم همونطور که اشاره کردم مربوط هست به معلولی که مرکب باشد من الماده و صورت، یعنی علل قوام داشته باشه که همون ماده و صورته. اون معلولی که علل قوام ندارن مثل عرض یا مثل جواهر مجرده در این فصل مطرح نشده. و علم که معلولات منقسم می شوند به دو قسم. یک، الا ما لا ماده تله ولا صورت، ماده و صورت در خارج ندارد، این یک. و دو، الا ما لهو مادتون و صورت، یعنی به موجود و معلولی که ماده و صورت دارد. اولی دو قسم میشه، یکی عرض یکی جوهر مجرد، دومی هم همون یک قسمه فقط جوهر مادیه. و القسم الاول که لا مادت لهو ولا صورت، این تقسیم می شود به دو قسم. یک، الا ما یوجد فی موضوعن، وجودش در موضوعه یعنی عرض. و الا ما لا یوجد فی الموضوع، فی یعنی فی الموضوع، و این جوهر مجرده. و الاول یعنی عرض که یوجد فی موضوعنه، این یحتاج و در وجودش به دو چیز. یک، علت توجده، دو، الا موضوع یقبله، احتیاج دارد به علتی که ایجادش کنه و به موضوعی که قبولش کنه، یعنی به یک علت قابلی احتیاج داره و به یک علت فاعلی. اما وسانی که جوهر مجرده که لا یوجد فی الموضوعه، یحتاج الى علت توجده، فقط فقط یعنی بدون این که احتیاج به موضوع داشته باشه، احتیاج به فاعل تنها داره و به عبارت دیگه اکتفا به فاعل میکنه. این دو قسم هر دو مندرج شدن تحت قسم اول. قسم اول مالا مادت له ولا صوره بود که مشتمل بر این دو قسم شد. حالا خواجه می فهمد و شیخ لم یتعرض لذکر هازل قسم. هازل قسم یعنی اون قسم اولی که جامع این دو قسمه. هازل قسم یعنی مالا مادت له ولا صوره، چه عرض باشد چه جوهر مجرد باشد، متعرض این قسم نشد. چرا متعرض این قسم نشد؟ از لم یکن له علل الماهیه، چون علل ماهیت نداشت و شیخ میخواست درباره معلولی بحث کند که علل ماهیت داشته باشد، لذا بحث رو منعطف کرد به اون موجودی که ماده و صورت داشته باشد. چرا میخواست بحث کنه در اون موجود و معلولی که علل ماهیت داشته باشه؟ چون توجه داشتید گفتیم میخواد رابطه فاعل با سایر علل رو بیان کنه، رابطه فاعل با ماده و صورت رو بیان کنه. اونجا که ماده و صورت نیست که فاعل رابطه نداره که بخواد بیانش کنه. توجه کردید ما در اولی که وارد این فصل شدیم شرح دادیم که ابن سینا دو تا رابطه رو میخواد در این فصل بیان کنه، یکی رابطه علل وجود با علل قوام، یکی رابطه فاعل با غایت. رابطه علل وجود با علل قوام در صورتی بیان میشه که علل قوام باشه، وجود داشته باشه. در معالیلی که علل قوام یعنی ماده و صورت نیستن، دیگه بحثی از رابطه فاعل با علل قوام مطرح نیست. لذا ابن سینا اونجا وارد بحث نشده. ابن سینا میخواد رابطه فاعل یا غایت با علل قوام رو بیان کنه، پس باید معلولی مطرح بشه که این علل قوام رو واجد باشه و این معلول قسم دومه، یعنی ما له مادتون و صورتونه، نه قسم اول که ما لا مادت الله ولا صورت الله، چون قسم اول مورد بحثش نبود کنارش گذاشت. دقت کنید عبارت چیلو رو میخونم، چیلو توضیح میدم. شیخ لم یتعرض لذکر هازل قسم از لم یکن لین قسم علل ماهیت. خمشن شما بگید که نباشه، خب علت ماهیت نداشته باشه، باید از بحث بیرون بره، جواب همون سیارت کردن. و شیخ میخواست رابطه فاعل با علل قوام رو بحث کند، لذا ناچار بود بحث رو مربوط کند به موجودی که دارای علل قوامه، و موجودی که دارای علل قوام نبود خود به خود از بحثش بیرون بود، لذا مطرحش نشد. والقسم الثانی هو المعلول المرکب. کتاب ما واو داره، والقسم الثانی و هو المعلول المرکب، واو درست نیست، باید خط بخوره. البته خود مصحح ظاهرا واو رو اضافه کرده، شاید تو عبارت هم نبوده، چون اگر واو بذارید قسم ثانی میشه مبتدا، باید دنبال خبرش بگردیم، خبرش هم بعدن نمیاد، پس خبر باید همین هو المعلول المرکب باشه. والقسم الثانی هو المعلول المرکب من الماده و صورت. قسم ثانی از این دو قسمی که گفتیم معلولی بود که مرکب از ماده و صورت باشه، یعنی جوهر مادی، یعنی جواهر مادیه. و شیخ خص البحث به، شیخ بحث رو به این اختصاص داد. چرا؟ چون در این یکی بود که رابطه فاعل با سایر علل میشد بحث بشه. باب داره؟ والقسم الثانی به هو المعلول المرکب من الماده و صورت. نداره بر. بله والقسم الثانی واو داره، اما وهو رو عرض میکنم، واو وهو غلطه. والقسم الثانی هو المعلول المرکب من الماده و صورت. و شیخو خص البحث به این قسم، اختصاص داد به این قسم. چطوری اختصاص داد؟ تو عبارتش نگو معلولی که ماده و صورت دارد، میفرماد به این بحث گفت، به این صورت گفت. الشیء الذی له علل مقومة للماهیه، این الشیء الذی له علل مقومة للماهیه، این همون مفادی رو که ما گفتیم داره افاده میکنه، یعنی الجواهر المرکب من الماده و صورت. به جای اینکه بگه جواهر مادیه یا جواهر مرکب من الماده و صورت، گفت الشیء الذی له علل مقومة للماهیه. و شیخ خص البحث بهی به قولش و به علت الموجب للشیء الذی، الذی صفت شیء بود، شیء هم مراد از شیء هم معلول بود، علتی که موجد معلولی است که اون معلول دارای علل مقوم للماهیه، یعنی دارای ماده و صورته. میبینید که بحث رو داره اختصاص میده به معلولی که دارای ماده و صورته. خب حالا بحثی که مصنف در این قسم دوم کرده چیست؟ همونیست که هم دیروز توضیح داده شد هم امروز تکرار شد، دیگه احتیاج به بیان مجدد نداره. والعلت الموجدت فی هذا القسم، یعنی علت فاعلی در این قسمی که جوهر مرکب من الماده و صوره است، این علت دو قسمه. تکون و علتن اما لصوره وحده ها او لصوره والماده معن، که توضیح داده شد. مثال اولی نجاری است که علت صورت سریر می شود دون مادتهی، علت ماده نمیشه، و به این قسم اشاره کرد مصنف به قولش، گفت علتون لبعض تلتل علل کسوره، که دیروز خوندیم. و مثال ثانی جوهر مفارق، یعنی جوهر مجرد است مثل عقل فعال، الذی هو علتون لصورت الجسم و مادت الجسم معن. بله؟ نه تو خوندم، چون من عادتم اینه که کن میخونم، وقتی تو میخونم افراد فکر میکنن که من جا انداختم. و الیه اشاره به قوله اول جمیع ها، اول جمیع ها یعنی لجمیع این علل مقومه که هم ماده است هم صورت، علت موجده و علت فاعلی، علت میشود لجمیع ها، یعنی لجمیع این علل مقومه، یعنی علت میشود هم برای ماده هم برای صورت معن. و علا تقدیره در هر دو قسم، چه علت علت موجده باشد برای صورت، چه علت علت موجده باشد برای صورت و ماده با هم، در هر دو قسم انما تسیر الماده مادتن بالفعل به سبب علت الموجده. ماده همیشه بالقوه است. وقتی بالفعل میشه که صورت بهش عطا بشه، علتی که قسم اول صورت رو عطا میکنه، علتی که قسم دومه صورت رو توأم با ماده عطا میکنه، پس هر دو منشأ بالفعل شدن ماده میشن. و بالفعل شدن ماده یعنی ترکیب ماده با صورت، پس هر دو علت باعث ترکیب ماده با صورت میشن. این طبق مبانی خودشونه، علت قسم دوم یعنی علتی که هم ماده رو هم صورت رو با هم افاضه میکنه، طبق مبنای خود مشاه. مشاه معتقدن که عناصر دارای ماده هستن و دارای صورت، اون وقت اگر دارای هر دو جز باشند، هر دو جزشون احتیاج به علت داره، چون هیچ چیزی در جهان نیست که بدون علت موجود بشه مگر واجب الوجود، بقیه همه علت میخوان. ماده شم علت میخواد، صورت شم علت میخواد. ماده رو و صورت رو کی افاضه میکنه؟ میگن که خود موجود مجرد که عقل فعاله، دوتایی با هم رو ایجاد میکنه. البته موجودات مجرد بالایی مثل عقل اول تا عقل نهم ماده و صورت فلکی رو با هم افاضه میکنند. عقل دهم ماده و صورت عنصری رو با هم افاضه میکنه، چون عقل دهم مدبر عالم کن و فساده، یعنی همین عالم عناصر. اون عقول تسعه مدبر افلاک تسعه هستن، نه تا فلک در تدبیر اون نه تا عقل. این عالم ما هم که عالم عنصره در تدبیر عقل فعاله. عقل فعال از اول نار رو نار ایجاد میکنه به اذن الله تعالی، البته اینا رو دیروز عرض کردم، و از اول هوا رو هوا ایجاد میکنه، آب رو آب و خاک رو خاک. این چهار تا عنصر رو از اول همینطوری که هست ایجاد میکنه، یعنی ماده و صورتشون رو با هم، نه ماده رو افاضه کنه بعدن صورت رو افاضه کنه، چون قاعده تلازم ماده و صورت اجازه نمیده که این دوتا منفکن صادر بشن از علت، بلکه باید با هم از علت صادر بشن. وقتی با هم صادر شدن، ماده ثانیه درست میشه، هیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه هوا یا مثلا آب انسال زالک. این ستا با هم جمع میشن، یه ماده ثانیه که عبارت از هواست یا عبارت از آب درست میکنن. بعد این ماده ثانیه ماده میشود برای مرکبات عنصری. اون وقت است که دیگه صورت بعدن روی این ماده میاد، ماده های آماده صورت برشون وارد میشه. اینجا مفیض ممکنه مفیض صورت باشه، ماده قبلا آماده است، مفیض مفیض صورت میشه. ما حالا مثال به نجار زدیم، در غیر نجار هم داریم، در موجودات طبیعی هم داریم که صورتی رو افاضه میکنن، اما به ماده ثانیه نه به ماده اولا. ماده اولا با صورت باید همراه باشه، چون ماده اولا نمیتونه منفک از صورت باشه. ماده ثانیه منفک از صورت نیست، چون خودش صورت داره، منفک از صورتی است که بعدن میخواد بپذیره، اشکالی نداره. ماده باید خالی از فعلیت نباشه، یعنی یه صورتی باید همراهش باشه، چون ماده اولا صورت همراهش نیست، از اول باید با صورت آفریده بشه. ولی ماده ثانیه چون یه صورت مخصوص خودش همراهش هست، لازم نیست صورت بعدی بگیره. مثلا آب و هوا و اینا الان صورت خودشونو دارن، بعدن صورت انسانی، حیوانی، نباتی بهشون داده میشه، اون اشکالی نداره. خب اینو داشتم عرض میکردم، در هر دو حال چه علت موجده، چه علت موجده صورت رو افاضه کند، چه صورت و ماده رو با هم افاضه کند، باعث فعلیت ماده خواهد بود. و ماده وقتی فعلی میشود و بالفعل میشود که صورت رو گرفته باشه و با صورت ترکیب شده باشه. بنابراین اگر این علت موجده علت بالفعل شدن ماده است، با توجه به این که ماده با ترکیب مع صورت بالفعل می شود، پس این علت موجده علت ترکیب هم هست. اگر علت بالفعل شدن ماده است، علت ترکیب هم هست، چون بالفعل شدن ماده با ترکیب حاصل میشه. اگر این علت موجده ماده رو بالفعل میکنه، معنیش اینه که این علت موجده ماده رو با صورت ترکیب میکنه، پس علت ترکیب هست. علت ترکیب هست یعنی علت جمع هست، علت جمع بین ماده و صورت. حالا یا جمعی رو که حاصل نبوده حاصل میکنه، چنان که در قسم اول گفتیم، یا نه جمع رو در وقت افاضه ماده و صورت با هم افاضه میکنه که دیگه جمع با همون حدوث شی همراه باشه. بالاخره عامل جمعه، این علت موجوده عامل جمعه، چه جمع حادث، جمعی که بعد از معلول حادث شود یا جمعی که حین صدور المعلول حادث شود. البته منظورم از معلول صورت بود، در قسم اول گفتم چه جمعی که بعد از معلول حاصل شود، چون مرادم صورت بود اشکال نداشت حرفه، که گفتم جمع بعد از افاضه صورت حاصل میشه، ولی اگر مراد از معلول کل این مجتمع بود نمیتونستم بگم جمع بعد از معلول حاصل میشود، جمع در هنگامی که معلول حاصله حاصل میشه. اگر مراد از معلول صورت باشه میتونید بگید جمع بعد از افاضه صورت حاصل میشه، اگر مراد از معلول کل مرکب باشه جمع بعد از مرکب حاصل نمیشه، جمع با خود مرکب حاصل میشه. و علت تقدیرین، علت تقدیرین یعنی چه؟ اون سبب موجده موجد صورت باشد یا سبب موجده موجد صورت و ماده با هم باشد، علت تقدیرین انما تسیر و ماده ماده بالفعل به سبب علت موجده، یعنی به سبب اون علتی که صورت رو به این ماده افاضه کرد، یا به سبب اون علتی که صورت را با این ماده با هم دیگه افاضه کرد. فتکون و هیه یعنی اون علت موجده، علتن للجمع بین المادت و صورت، علت جمع هم هست، هم علت صورت هم علت جمعه، در بعضی جا علت ماده هم هست ولی در بعضی جا علت ماده نیست. این عبارت خواجه را توجه کنید، فتکون و هیه علتن للجمع بین المادت و سوره، بین المادت و سوره نشون میده که تو متن بین هما خوب بود، من دیروز عرض کردم که بین هما درسته، یه نسخه داریم بینها، ولی گفتم جمعی غلطه، تو عبارت ما جمعی غلطه، باید به جاش جمع نوشته باشه، اما بین هما رو گفتم درسته و نسخه بین هام داریم. بینها یعنی بین علل مقبمه، که علل مقبمه همون ماده و صورتن، چه بگید بینها که برگرده به علل مقبمه، چه بگید بین هما که برگرده به ماده و صورت، معنا یکیه. بله، با عطای صورت علت جمع یعنی علت ترکیبه، وقتی صورت میده ترکیب درست میشه دیگه، پس هم صورت حفاظه میکنه هم با دادن صورت ترکیب رو درست میکنه. اعنه ترکیب، اعنه ترکیب رو توجه کنید، تفسیر برای جمعه، فتکونو هی علتن للجمع اعنی تکونو علتن لترکیب، به جای جمع ترکیب بذاری، اعنه ترکیب. فتکون و لذالک علتن للمرکب، یعنی فتکون و اون علت موجده، لذالک یعنی به خاطر اینکه علت ترکیب است علت للمرکب هم هست. علت لاجزا چی؟ قسم اول علت برای یک جزء از دو جزئه، یعنی فقط صورت، قسم دوم علت هر دو جزئه، ولی هر دوشون علت مرکبند، نسبت به مرکب هر دو علتند، نسبت به اجزای مرکب فرق میکنه، اولی نسبت به یک جز علته، دومی نسبت به هر دو جز علته، ولی نسبت به مرکب هر دوشون علتند، یعنی هم قسم اولی که صورت رو افاضه میکنه هم قسم دومی که ماده و صورت افاضه میکنه هر دو علت مرکب هستند. اما نسبت به اجزای مرکب اولی علت هست برای یک جز، دومی علت است برای هر دو جز. فتکون و این علت موجوده در هر دو تقدیر، لذالک یعنی به خاطر اینکه عامل و علت ترکیب است و عامل و علت جمع است، به این جهت تکون و علتا للمرکب، علت مرکب هم هست همونطور که علت اجزا هم فی الجمله هست، فی الجمله. و الی ذالک اشار مصنف به قولش گفت و هی یعنی علت موجوده علت الجمع بینهما، که توضیح داد. ولی علت الغایه، بحث اولمون تموم شد، بحث اولی که در این فصل داشتیم تموم شد، بحث اول این بود که علت فاعله رابطش با اون سائر علل چیست، گفتیم رابطش به این نحوه که در بعضی از موجودات صورت رو و در بعضی موجودات ماده و صورت رو افاضه میکنه، این رابطه ای بود که علت فاعلی با سائر علل مقبمه داشت. مقدمه للماهیت داشت. حالا میخواهیم در علت قائی بحث کنیم که علت قائی با سائر علت یعنی فاعل و با ماده و صورت چه رابطه‌ای داره و با علت فاعلی چه رابطه‌ای داره. نه مرکب طبیعی هم میتونه باشه، اونجایی که مرکبی، اونجایی که علتی صورت تنها رو حفاظه میکنه در مرکبات طبیعی هم میتونه باشه. منتها با یه توضیحی که الان عرض میکنم، ماده رو خود همون علت با یه صورتی آفریده که این من اشاره کردم. مثلا بدن ما از آب و خاک و آتش و هوا که عناصر اربعه است طبق قول قدیمی ها ترکیب میشونه، طبق قول جدیدی هم از عناصر جدید تشکیل میشه. همشون میگفتن از عناصر، میگفتن و میگوین که از عناصر ترکیب میشه، منتها در عناصر اختلاف داشتن. جدیدی ها میگن عناصر ایناست، قدیمی ها میگفتن ایناست. پس بدن ما مرکب از عناصره، عناصر بسیط است. عناصر بسیط هر کدوم ماده و صورتند. این ماده و صورت رو طبق قول قدیمی ها عقل فعال ایجاد کرده به اذن الله تعالی، ولی صورت انسانی بهشون نداده، صورت خودشون رو داده، صورت آب رو داده، خاک رو داده، هوا و امثال داده. بعدن دو مرتبه همین عقل بر اثر استعدادی که این عناصر اربعه پیدا میکنن صورت انسانی رو حفاظ میکنه. توجه میکنید فقط صورت انسانی رو حفاظ میکنه، دیگه ماده رو حفاظ نمیکنه. ماده قبلا داده تمام شده، ماده الان بر حسب تصادفاتی، بر حسب بادی، خاکی، هر چی است یا غذایی که پدر مادر میخورن با هم مجتمع میشن. مجتمع که شدن مرکب عنصری درست میشه. اگر این مرکب عنصری استعداد صورت انسانی رو پیدا کنه از جانب عقل فعال صورت انسانی حفاظ میشه. الان عقل فعال میشه علت صورت تنها. البته علت ماده هم بوده، منتها ماده رو قبلا آفریده. الان علت صورت تنها است در موجودات طبیعی. پس لازم نیست حتما موتی صورت تنها حتما فاعل صناعی باشه، بلکه فاعل طبیعی هم میتونه موتی صورت تنها باشه. بله در صناعی ها بهتر مطلب برای ما روشنه. ظاهرا با جواب سوال شما دیگه وقت برای ورود در بحث بعدی نموند، انشاءالله بقیهش میذاریم جلسه. استعداد صورت انسان، صورت انسانی با روح فرق میکنه. بعدا باید این من قبلا این توضیح دادم که نمیشه که صورت انسانی با روح فرق میکنه. حالا صورت انسانی بنابر قول صدرا مرتبه نازله روحه، بنابر قول ابن سینا ابزار روح. حالا خود روح نیست. از کدام صورت دادن یعنی ماده رو بالفعل کردن و ماده رو بالفعل کردن یعنی ترکیب. کار سوایی چرا در تحلیل شداست دیگه؟ بالاخره ترکیب غیر از اعطای صورت هم اعطای صورت میکنه هم ترکیب میکنه.